بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوند، تو را سپاس می گویم که تنها تو سزاوار سپاسی. سپاس به سبب فراوانی نعمتهایت و بسیاری عطاهایت بر من. به راستی که در حق من لطف و احسانهایی کرده ای که از شکر و سپاس آنان عاجز و ناتوانم. آرلاها، اگر نبود احسان و نیکی تو به من و فراوانی نعمتهایت، هرگز نمیتوانستم در به دست آوردن بهره‌ام و اصلاح خیش موفق شدم. تو بودی که به من احسان و نیکی کردی و بی‌نیازی از دیگران را در تمام کارها روزیم ساختی. چه بسا بلای رنج‌آوری را که از من گرداندی و نعمتهای فراوانی که چشم مرا به آن روشن کردی، و چه احسان و رفتارهای نیکو و کریمانی که با من داشتی. تو آن خدای مهربانی که به هنگام اضطرار دعایم را مستجاب کردی و به هنگام لغزش و افتادن در خطا و گناه از من درگذشتی. کریما، تو را به هنگام خواستن بخیل و به هنگام روی آوردن گرفته نیافتم، بلکه تو را شنونده دعا و عطا کننده خواسته هایم یافتم. در حالی از حالاتم و در هر زمانی از روزگارم نعمتهایت را در باری خیش کامل و فراوان یافتم. تو نزد من ستوده ای و احسان و نیکیت در پیش من نیکوست.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوستدار من تویی. بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی. بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
جرعه نوشان شراب تخور بندگی، به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما به درگاه الهی تا ظهر فردا به حضرت حق می سپاریمتون. التماس دعا، خدا حافظ.
این حریفان در شب عشرت مرام یارند و بس. این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس. روز مهنت آن که می آید به کار من تویی. روز مهنت آن که می آید به کار من تویی. تویی.
قبول باشه انشاءالله نماز اول وقت و راز و نیاز و مناجاتتون با خدای متعال. انشاءالله که همه دعاهاتون و بالاتر از همه دعاها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود علیه السلام هرچه سریعتر به هدف اجابت برسه. ساعت 12:15 است و خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. از پخش شبکه رادیوی معروف در کنارتون هستیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما باشید. برنامه‌های این نوبت تا ساعت 14 ادامه داره. دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت برنامه بیان رو بشنوید که اختصاص داره به نکاتی که حجت الاسلام محققیان درباره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مطرح میکنند.
از وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو سراسری معارف و عزیزانی که در برنامه‌های گذشته پیگیری می‌کردند درس‌های کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله رو.
بیان گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در سال 1353 شمسی بر پایه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
رسیدیم به جلسه 24 کتاب. اگر بخواهیم اساره این کتاب رو مطرح بکنیم، این جلسه 24 زیباترین بحث این کتاب رو میشه در این جلسه به نظاره نشست. خیلی زیباست بحث های این برنامه، پیوند های امت اسلامی و موضوع اصلیش هم پیرامون ولایت هست. ولایت بخش آخر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن هست که جلسه 26 کتاب پیرامون ولایت بود و این جلسه دوم از کتاب هست پیرامون این فصل. ما در این برنامه به بحث بسیار مهم پیوندهای امت اسلامی میپردازیم. برخی فهم صحیحی از دین ندارند، دین رو درست متوجه نمی شوند و این عدم فهم صحیح از دین باعث می شود که دین در ذهن اونها معنای حد اقلی پیدا بکنه. لذا نگاهشون نسبت به دین یک نگاه حد اقلی می شه. دیگه در نظر اینها دین سیاست داخلی ندارد، سیاست خارجی ندارد، اقتصاد ندارد، فرهنگ عمومی ندارد، مسائل اجتماعی و حکومتی در دین مطرح نیست. طبق نظر اینها دین رو بسیار حداقلی میکنند و در محدوده مسائل فردی دین رو حبس میکنند. اما اگر ما نگاه صحیحی به دین داشته باشیم، دیگه دین رو چون درست میشناسیم نمیتوانیم این مسائل مهم زندگی دنیا رو از دین جدا بکنیم و دین رو منحصر در مسائل اخروی و مسائل فردی بکنیم. ولایت یکی از این مباحث هست که کمتر بهش پرداخته شده و مباحث اجتماعی و حکومتی و تأثیری که در دنیای مردم ولایت میگذاره رو کمتر سخنرانان، باحثان، اونهایی که نظریه پردازی کردن پیرامون مسئله ولایت کمتر بهش پرداختن. ولایت چه معنایی داره و اینکه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی در عبارات روایه آمده قلعه منه و چه فایده هایی داره، این همه تأکید شده راجع به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، این چه معنایی داره؟ همین کج‌فهمی از مسائل دینی باعث میشه که جوانان از دین فاصله بگیرن، چرا که فکر میکنن دین برای دنیای آنها نقشه، راه، استراتژی و ایدئولوژی خاصی نداره، روشی نداره، برنامه‌ای نداره. همین باعث میشه نتوانن با دین ارتباط صحیح برقرار بکنن. در مقابل مکاتب غربی و شرقی مدعی هستن، ادعای آباد کردن دنیای مردم رو دارن و بخش دنیوی زندگی مردم رو بسیار پررنگ مطرح میکنن. لذا برخی از جوانان میگن ما برای زندگی دنیامون نیازی به دین نداریم، دین برای ما فایده ای نداره و همین سبب فاصله گرفتن از مباحث دینی میشه. اما برگردیم به بحث اصلی خودمون، یعنی ولایت. در برنامه گذشته مباحثی پیرامون ولایت عرض کردیم. ولایت در دو جهت مطرح میشه در این برنامه.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اگر بخواهند برسند به اون ولایت قرآنی، اون ولایتی که در قرآن مطرح شده، امت اسلام بخواد اون رو تأمین کنه برای خودش، دو جهت رو باید مراعات کنه. یه جهت، جهت ارتباطات داخلی است در داخل جامعه اسلامی، یه جهت، جهت ارتباطات خارجی است، یعنی رابطه عالم اسلام و امت اسلام و جامعه اسلامی با جوامع دیگر. در زمینه ارتباطات داخلی، امت اسلام اون وقتی دارای ولایت به معنای قرآنی هست که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح‌های گوناگون رو در خودش تأمین کنه. هیچ گونه تفرق و اختلافی در سرتاسر امت عظیم اسلامی نباشه.
اول ارتباطات داخلی رو مورد بررسی قرار میدیم با توجه به معنایی که از ولایت در برنامه‌های گذشته کردیم. امت اسلامی وقتی دارای ولایت به معنای قرآنی است که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح‌های گوناگون رو داشته باشه، یعنی چنان به هم متصل باشند این جامعه ولایی که کسی نتواند تفکیکی بین اونها بده، چنان با هم متحد، منسجم و قوی، یک دست کنهو با هم یکی شدن، چنان این جامعه اسلامی در هم فرو رفته است و هیچ خلل و فاصله‌ای بینش نیست که هیچ فکر منحرفی نمیتونه در اونها نفوذ بکنه، هیچ عمل منحرفی نمیتواند مانع در هم تنیدگی و به هم پیوستگی اونها بشه، هیچ گونه تفرق و اختلافی در امت عظیم اسلامی ایجاد نمیشه، اینها با هم کاملا یک دست میشن، همتراز میشن، صفهای گوناگون داخلش تشکیل نمیشه، این اون رو بزنه، اون بر ضد اون کار بکنه، چنین چیزی نیست. هر طرفی یک نظریه‌ای بده و به یک جهتی حرکت بکنه. جامعه ولایی این هست که همه با هم متحد، هم شکل، سیاست داخلی در اداره جامعه اسلامی باید اینطور باشه، هم مردم هم اداره کنندگان باید به این سمت حرکت بکنن، یعنی حتی اگر دو تا واحد از داخل امت اسلامی با هم درگیر شدن، دو تا بخش، دو تا قبیله، دو تا طایفه از امت اسلامی با هم درگیر شدن، قرآن میفرماید اول بینشون رو اصلاح بدید، به بقیه مسلمان ها توصیه میکنه. اگر اصلاح نشدن، اگر یک دست نشدن، اگر نتوانستن مسئله رو عاقلانه حل بکنن، تمام عالم اسلام باید یک دست بشن، هم دست بشن، برن با زورم شده او رو ساکت بکنن، چرا که او زورگوست، چرا که او زیر بار حرف حق نمیخواهد برود، حتی باید باش ستیزه کرد. این مثال رو اگه بخوایم مثال امروزی بزنیم، این قضیه داعش و این تکفیری ها بودن. دیدید جبهه مقاومت با یک دستی خاصی که در خودش ایجاد کرد، این طایفه و این بخش که دچار انحراف شده بودند رو سر جای خودش نشوندن. یعنی یک طایفه منحرفی که عقلانیت نداشت رو کاملا محکوم و منکوب کردن. آیه قرآن می‌فرماید و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
اگر دو طایفه، دو گروه از مسلمان ها با یکدیگر جنگیدن، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اولین راه حل اینه که بینشون رو اصلاح کنید، صلحشون بدید. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اما اگه از میان این دو گروه یه گروهی بر دیگری ظلم کرد، بغی کرد، ظالم بود، زور گفت، زیر بار حرف حق نرفت، اینو باید چی کار کرد؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، با اون که زور میگه بجنگید، مقاتله کنید، حتی تفیع الى امر الله، تا مجبور بشود برگردد به فرمان خدا، ناچار بشود فرمان خدا را قبول کند. این دستور خداست در زمینه حفظ وحدت در داخل جامعه اسلامی. به عبارت بهتر، ما در سیاست داخلی جامعه اسلامی بنای بر همگن شدن، هماهنگ شدن، در هم فرو رفتن، هماهنگ بودن، در یک جهت حرکت کردن، رفاقت، همکاری، این هست سیاست کلی جامعه اسلامی. اما در ارتباطات خارجی، دوست دارم این بخش رو جناب آقای هدایت‌فر برامون از روی کتاب بخونن تا بهره‌مند بشیم از عین بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله.
امت اسلامی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان و غیر این امت جوری تنظیم کند که یک ذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد، یک ذره تحت تأثیر افکار آنها قرار نگیرد، یک مختصر سیاست مستقل تحت تأثیر سیاست‌های آنها از استقلال نیفتد. همجبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با آنها به کلی ممنوع است، در صورتی که این پیوستگی موجب بشود که امت مسلمان تحت تأثیر قرار بگیرد.
اما وقتی پیرامون ارتباطات خارجی بخواهیم توضیح بدیم مطلب کتاب طرح کلی اندیشه اسلام در قرآن که برادر عزیزمون آقای هدایت‌فر براتون خوندن، این رو باید دقت بکنیم. علوم سیاسی ما در اسلام داریم، هم راجع به سیاست داخلی، هم راجع به سیاست خارجی. سیاست داخلی رو عرض کردیم، سیاست خارجی باید چطور باشه؟ باید مستقل باشد، باید تحت تأثیر جوامع کفر و نفاق و الحاد قرار نگیرد، ما نباید تابع انتخابات های آمریکا باشیم. ما نباید تابع سیاست ما تابع روحیات آنها باشه. ما باید سیاست مستقل داشته باشیم. ما نباید تحت تأثیر اونها قرار بگیریم. اونها باید تحت تأثیر ما قرار بگیرن. ببینید این مطالبی است که آیت الله خامنه ای سال 1353 بیان فرموده. این نیست که ایشون الان این حرف ها رو بزنن، نه، چون از قرآن استفاده می‌فرمایند. این قرآن کهنه شدن درش راه ندارد. شما ببینید وقتی که امام باقر علیه السلام در زمان خلفا زندگی می‌کرد، در اون زمان سر بحث سکه و ضرب سکه حکومت‌های غیر مسلمان داشتن فشار می‌بردن به حکومت اسلامی، با اینکه حکومت جائر بر مسلمین حاکم بود، ولی امام باقر علیه السلام نگذاشت جامعه اسلامی زیر سلطه حکومت کفر و الحاد قرار بگیره، نرود زیر سیاست اونها، بلکه بتواند مقابله کند. تحریم رو کمک کرد امام باقر که از اون تحریم عبور بکنه. حتی اون حکومتی که برحق نبود، ظالم بود، اما چون جامعه اسلامی تحت تأثیر داشت قرار می گرفت، امام باقر علیه السلام کمک کردن به اون حکومت که بتواند جامعه اسلامی رو از تحریم نجات بده. پس از لحاظ روابط خارجی یک ذره حتی تأثیرپذیری از جناح‌های ضد اسلامی و غیر اسلامی نباید باشه. ما باید استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. کسی حق ندارد جامعه اسلامی و امت اسلامی رو طوری پیوند بده به خارج از کشور که تحت تأثیر اونها قرار بگیریم. نباید ما خودمون رو وابسته به حکومت‌های غیر مسلمان قرار بدیم. نباید فرودست اونها بشیم. باید همیشه بالا دست باشیم، باید همیشه قدرتمند باشیم، همیشه باید عزت داشته باشیم. عزت و افتخار حسینی باید در سیاست خارجی ما حکمفرما باشه. رابطه ای اگر باشد، روابط استثماری ممنوع، روابطی که به قول رئیس جمهور منفور آمریکا ترامپ گاو شیرده بودن ممنوع، مستعمره بودن طبق سیاست استعماری قدیم ممنوع، دلبستن ممنوع، دلبستن به وزیر خارجه آمریکا، به روش آمریکا، به رئیس جمهور آمریکا ممنوع. این میشه سیاست خارجی قرآنی. بنابراین شما ببینید تو طول تاریخ همین سیاست در ماجرای جنبش توتون و تنباکو و جریان کمپانی رژی که همه شما میدونید جریانش رو و در کتاب‌های تاریخ معاصر هم نگاشته شده، اون رو میبینید. وقتی در سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا یک قراردادی بین دولت ایران و تالبوت که مؤسس شرکت رژی بود منعقد شد، امتیاز تجارت توتون و تنباکو رو ایران واگذار کرد به اون شرکت به مدت 50 سال در مقابل یک مبلغی. ببینید، یه نکته عرض بکنم، هیچگاه دولت‌های غربی، استعمارگران، ظالمان، طاغوت‌ها نمیان همون اول حرف راست بزنن. میان میگن ما می‌خوایم با شما تجارت کنیم، به بهانه تجارت جای پا باز می‌کنن. در جریان همین جنبش توتون و تنباکو هم همین بود، به بهانه تجارت توتون و تنباکو یک قرارداد بستن، به بهانه اون قرارداد گفتن ما باید حالا از این سرمایه هامون، از منافعمون حفاظت بکنیم. میخواستن نیروی خارجی بیارن، فراماسونرهاشون رو آوردن، مبلغان مذهبیشون رو آوردن. این بود. در هند هم همین کار رو کردن. در جریان کمپانی هند شرقی که یک شرکت سهامی عام انگلیسی بود، امتیازی گرفتن از ملکه انگلستان، اومدن از فرمان روای هندوستان اومدن یک امتیاز کسب کردن. بعد به اسم خطر، در خطر افتادن منافع دولت انگلیس، اومدن نیروی نظامی وارد کردن و مستعمره کردن هندوستان را. مثل الان که میبینید بعضی از همین حکومت‌های منطقه خودمون مستعمره کشورهای آمریکایی هستن. در همین میگن ما اینجا منفعت داریم، ما اومدیم از منافعمون دفاع بکنیم، بزن ناواشون رو میارن تو خلیج فارس. این روش اونهاست. الان هم به اسم اقتصاد دارن با ما درگیر میشن، ما را تحریم میکنن که بیان داخل کشور، بیان این حرکت ها را انجام.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شد، با حدیث زندگی همراه شد.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن کریم رو توسط حجت الاسلام محققیان در برنامه بیان شنیدیم. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 12:35 است و شما عزیزان همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید.
و اذا سألك عبادی عن فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، أي مردم اومدن حبيب من درباره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
إني قريب، نزدیک تو هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریبون اجیب و
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت داد. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب دعوت داد.
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
انت رجایی، انت روح الفؤادی، انت رجایی،
انت لی مؤنسی،
انت لی مؤنسی،
و شوقك زادی.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
وشوقك زادي كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء من عطاء ونعمة وآيادي
از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده هرچه بیشتر یادش رو بر دل و زبانمون جاری بکنیم. خداوند خطاب به بندگان میفرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. یعنی وقتی ما به یاد خدا هستیم و از او مدد میخواییم، خدا هم به یاد ماست و همراهیمون میکنه. یکی از ثمرات ذکر خداوند رزق مادی و معنویه. از امام علی علیه السلام در این مورد حدیثی نقل شده که یاداوریش مفیده.